الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بعد از بیان نعمتهای فراوانی که خدای سبحان نسبت بنی اسرائیل روا داشت، هم از باب بشارت و هم از باب تبشیر و تنذیر بفرماید به این که بیاد نعم الهی باشی، یعنی شاکر باشی تا نعم الهی افزوده شود، و کفران نعمت نکنی، زیرا اگر کفران نعمت کردی گرفتار عذابی می شوید که رهایی از اون عذاب میسر نیست. این تکرار یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم برای آن کنند، چون ذکر نعمت همونطوری که ملاحظه فرمودید به شکر نعمت برمیگرده. و این که فرمود نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی منعمتون را فراموش نکنید. در سوره فاطر به همه مردم خطاب فرمود یا ایها الناس اذکروا نعمت الله، اما درباره بنی اسرائیل یک خصیصه است که می‌فرماید نعمتی التي انعمت عليكم. چند بار خود را به اینها ارائه می‌دهد، می‌فرماید به یاد نعمت من باشید که من اون نعمت را بر شما روا داشتم. این نعمتم از بالا تنزل کرده است، لذا با کلمه علا یاد شده است، انعمت عليكم، یعنی از بالا این نعمت تنزل کرده. پس به یاد این نعمت باشید. و یکی از برجسته‌ترین نعمت ها این بود که نه تنها ما شما را از شر فرائن مصر آزاد کردیم، بلکه به شما سلطنت دنیایی و اخروی دادیم. و انی فضلتکم علی العالمین، از بین شما ما ملوک و انبیا مبعوث کردیم. سلیمان سلام الله علیه را ملک و ملکوت دادیم. داوود سلام الله علیه اینچنین بود، اینا از شما برخواستند. لذا و انی فضلتکم علی العالمین، یعنی بر عالمین عصرتون، نه بر جمیع عوالم. به شهادت این که همین ها که کفران نعمت کردن، خدای سبحان درباره همین بنی اسرائیل می فرماد به این که ضربت علیهم ذلت و المسکنه، درباره همین بنی اسرائیل فرمود غضب الله علیهم، درباره همین بنی اسرائیل فرمود و الغینا بینهم و العداوت و البغضاء الی یوم القیامه، تا روز قیامت اینها گرفتار اختلاف داخلی هم. برای که در برابر این همه نعم که باید شاکر می بودن کفران نعمت کردن و دچار سخت این عذاب دنیایی شدن. در برابر این بشارت هایی که خدای سبحان رحمت کرده اونها را از عذاب قیامت می ترسانه، می فرماید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. این ذکر خاص بعد از عام است. این فضیلت بر عالمین جزء برجسترین نعمت هایی است که خدای سبحان به بنی اسرائیل مرحمت کرد، چون با قرینه هایی که در بین هست و یاد شده است، اینا ناظر به عالمین عطر است، به شهادت همون آیاتی که تلاوت شده است که ضربت علیهم الذلت و المسکنه، معلوم شود ناظر به اون عطر است، نه ناظر به جمیع اعصار. اونگاه فرمود واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فرمود از روزی بپرهیزی که احدی در اون روز به داد شما نمیرسد و از شما هیچ چیزی پذیرفته نمیشود و هیچ جایی برای داد ستد نیست. همه راه‌های نجات از عذاب در روز بسته است. انسان اگر بخواهد از عذاب برهد، یا خود قدرت دارد که میتواند دفاع کند، یا اگر خود قدرت ندارد که دفاع کند، روی مسائل قراردادی از قبیل تجارت و کمک مال و مانند آن میتواند از یک عذاب نجات پیدا کند، یا اگر مسائل مالی به مشکل او خاتمه نداد، رو روابط انسانی و قراردادهای اجتماعی که در جامعه ها مطرح است انسان از عذاب می رهد، یا اگر روی قراردادها نبود روی پیوندهای اجتماعی نبود، یک عامل غیبی دستی از غیب بیرون می آورد و مشکل را حل می کند. می فرماید در قیامت هیچ یک از این راههایی که انسان را از عذاب خدا برهاند نیست. نه خود انسان قدرت دفاع دارد، نه یکی از بستگان و ارحام او به فکر او، نه مسئله قرار داد و تجارت و خرید و فروش مشکل انسان را حل می کند، نه ناصر و یاور پیش بینی نشده ای در بین است که مشکل انسان را حل کند. هیچ راهی برای حل مشکل انسان در قیامت نیست. در قرآن کریم راجع به قیامت بحث‌های فراوانی دارد که یک مقدار از اون بحث‌ها ناظر به تشدید عذاب قیامت است، یک مقدار از اون بحث‌ها ناظر به آن است که تمام راه‌های نجات بسته است. اون آیاتی که ناظر به بیان شدت عذاب قیامت است، نظیر این زلزلت ساعت شیعون عظیم یا فتق و یومن یجعل الولدان شیبا، روزی که کودک را پیر می کند، روزی که عالم می لرزد، در اون روز عذابش قابل تحمل نیست، زیرا عذاب کننده خدایی که قهری مانند قهر خدا نخواهد بود. ازا قبول لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. فوری عذاب قیامت بیان شد که قابل تشبیه و تمثیل نیست، که انسان عذاب قیامت را با یکی از عذابهای دنیا تشبیه کند. اصولا فرض ندارد که انسان در دنیا یک عذابی بیافریند که مثل عذاب قیامت باشد، چون حتی اونهایی را که در اخدود و کانال عذاب سوزندن، اونها در پیشگاه خدا راحت بودن، در برابر عقلشون، وجدانشون احساس نشاط میکردن، در این حال که بدنشون داشت میسوخت. اصحاب اخدودی که در اون کانال سوختن، در این حال که جسمشون میسوخت، امید این داشتن که به پاداش الهی برسن. یا احیانا دیگران را که در دنیا عذاب میکنن، اینها به امید این که این شکنجه و عذاب اینها روزی مشکل را حل کند، این عذاب اونها برای اونها گواراست. اما در قیامت انسان میبیند که باطل بود و حق با انبیا بود و میبیند که این عذاب تمام شدنی نیست و باعث خزی و رسوایی دائمی او. جزا به هیچ وجه نمی شود نمونه از اون عذاب قیامت در دنیا ترسیم شد. جزا فرمود لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. نه احدی مثل خدا تعذیب می کند، نه احدی مثل خدا در بند می کند. پس از نظر شدت عذاب طوری نیست که انسان بتواند مشابه اون را در دنیا پیدا کند. اما بخش دیگر آیاتی است که تمام راه‌های نجات را می‌بندد. نگد احدی به داد انسان نمی‌رسد، چون هر که در قیامت هست مشغول کار خودش است. هم نیکان مشغول کار خودشون هست، هم بلا. این را در آیه سوره عبس مشخص فرمود. در آیه 37 به بعد سوره عبس این است: لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. هر کس در قیامت کاری دارد که اون کار او را سرگرم میکند. هم بدان سرگرم کار خودن به فکر دیگری نیستد، هم نیکان. اما نیکان وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره. اینا مشغول نعمتن، مشغول لذتن و غرق لذتن، به فکر احدی نیستن، چون در اون روز به فکر انسان رنج کشیده بودن جرم است، چون هیچ کس در اون روز رنج نمی کشد مگر ظالم. لذا نیکان به فکر اهل عذاب نیستند، چون اگر بخواهند به فکر اهل عذاب باشند، این فکر اهل عذاب بودن نقص است. اونها در محکمه عدل اله ظالم شناخته شدند و به فکر ظالم بودن نقص است. لذا بهشتیان و متنعمان به فکر ظالمی نیستن. اینا سرگرم نعمت. بله، برای آن است که به او بگوین که
این جریانی که الان میکشی این ذوق بود، نه اینکه به فکر اونها باشند برای استخلاص اونا تلاش بکنند. یک بهشتی به دیگران میگوید که کانلی قرین، من یک دوستی داشتم که ما را در برابر مسائل دینی استهزا میکرد، شما از او خبری نداری؟ فتل آخر رعاه فی سوای الجحیم، از بالا اشراف پیدا کرد و او را در وسط جهنم دید. اونگاه میفرماد دیدی حق با ما بود؟ این چه نیست که نیکان در اون روز به فکر اهل عذاب باشند، چون کسی که در قیامت معذب شد معلوم شده است که مشکلات برزخ، مشکلات احتضار مانند اون نتوانست او را از عذاب برهاند. او در عدل اله ظالم شناخته شد و چون ظالم شناخته شد صحیح نیست که کسی به فکر ظالم باشد. بحث شفاعت به خواست خدایی که از درسای رسمی این کلمه است مطرح می شود. بنابراین نیکان به فکر اهل عذاب نیستن، بدانن که گرفتار عذاب خودشون هست. لذا در این کلمه فرمود لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر کسی مسئول کار خود، هم نیکان سرگرمن هم بدا. اما نیکان سرگرمیشون به این است که وجوه یومئذ مسفرت و ضاحکت و مستبشرت، عده‌ای با چهره‌های روشن و اسفار و نورانی و با بشارت و لبخند و لب سرگرم نعمتن که هم پیش شغلن فاکه. پس این گروه که اهل بهشتن به فکر اهل عذاب نیستن. گروه دیگرن که به وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قطره اولای که همول کفرت الفجره، اونا که قبارالودند و گرفتار عذابند، اونا که به فکر دیگران نیستند. پس هیچ کسی در قیامت به فکر دیگری نیست، و اگر در قیامت کسی بخواهد به فکر دیگری باشد باید به اذن خدای سخن باشد، چون قیامت روزی نیست که کسی بدون اذن خدا بتواند سخن بگوید. این را در کریمه یوم یأت لا تکلم نفس الا بإذنها بیان فرمود. فرمود روزی در پیش دارید که احدی بدون اذن خدای سبحان سخن نمیگوید. آیه 105 سوره هود این چنین است: یوم یأت لا تکلم نفس الا بإذنه، هیچ کسی حق سخن ندارد مگر به اذن خدا. نظیر دنیا نیست که هر که هر چه خواست بگوید. فمن هم شقیون و سعید، اونگاه شقاوت و سعادت حکم کیست در آیات بعد بیان فرمود. پس قیامت روزی نیست که کسی بدون اذن خدا بتواند سخن بگوید، و اگر کسی هم بخواهد شفاعت کند باید به اذن خدا باشه، و خدای سبحان هم درباره شفاعت به چش باز اذن بدهد شفاعا کیانن مشفوع له کیانن مخصوصا در قرآن بیان فرمود، روایات هم بیان کرده است که بحث جدایی خواهد آمد. در قیامت همین که انسان وارد ساحره قیامت شد بدون اذن خدا نمیتواند سخن بگوید. اگر بخواهد درباره کسی شفاعت کند باید به اذن خدا باشد. لذا در سوره عبس فرمود همه سرگرم کار خودشونه، نیکان سرگرم لذت هست، بدان سرگرم عذاب هست. پس هیچ کسی به فکر دیگری نیست. لذا در همون سوره مبارکه عبس بعد از اینکه اصل جریان را که تلاوت شده است فرمود لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، قبلش این چنین فرمود قیامت که فرا رسید پیدا جاعت ساخته، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، انسان از ارحام و بستگان خود می گریزد. اگر خوب است از اینها می گریزد، برای اینکه خوب بود از بد فاصله بگیرد. اگر بد است که گرفتار کار خودش است، اون روز خوب حق ندارد به فکر بد باشد. مثل دنیا نیست، در محکمه عدل اله کسی مجاز نیست به فکر دیگری باشد، تو اون دیگری اون روز ظالم شناخته شده، حرف همه انبیا را پشت سر گذاشت و به هیچ وجه به صراط مستقیم نزدیک نشد. لذا همه از دیگران میگریزن، هم نیکان موظفن که فاصله بگیرن هم بدان. نیکان برای آنکه بدون اذن خدا سخن نمیگویند و خدا اذن نمیدهد درباره ظالمین کسی حرف بزند. نمونش آن است که به نوح پیغمبر فرمود تو اصلا با من درباره ظالمین سخن نگو، اینی اعوذ بک ان تکون من الجاهلین. باید نوح سلام الله علیه چیزی به خدا عرض نکرد، عرض کرد که شما وعده دادید اهلم رو حفظ کنید، به پسر من اهل من است. باری تعالی فرمود به این که او اهلتونی، او اهلیت ندارد، انهو لیس من اهلک. قبلش فرمود بلا تو خاطب نیکر لذین ظلمو، اصلا با من در بارینا صحبت نکن، اینها کسانی نیستن که تو مجاز باشی با من در بارینا صحبت کنی. من که ما تمام مهلت ها را دادیم، تمام حجت الهی برای اینا روشن شد، لیهل که من حرکن بیان شد. اونگاه فرمود این که به اذن خدا یک توبیخی است برای اینا، بحث قبلا شد، هم خزنه جهنم سال میکنم هم بهشتیان سال میکنم. خزنه جهنم وقتی که جهنمی ها را میخوان وارد جهنم کنن سال بکنن الم یعتکم نزید، مگر پیغمبر نیامد چرا حرف آن نادش نیدید؟ بهشتیان هم از اونا سال میکنن ما سلک کن فی سقر قالو لم نکن من المسلمین. این چیزی نیست که به فکر اونا باشن، یعنی شفاعتی کنن مشکل اونا حل کنن. شفاعت یه مرحله دارد که بحثش جداست و کتاباً و سنتاً شفاعت ثابت شده است، برای شفاعت باید بحث علاقه کرد. بله، در سوره عبس فرمود به این که اینا از یکدیگر فرار میکنن، سخن این نیست که کسی به داد کسی میرسد، سخن آن است که همه از یکدیگر فرار میکنن. این معنا را که به عنوان اصل کلی بیان فرمود که لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر کسی سرگرم کار خودش است، بعضی سرگرم لذتن وجوه یومئذ مسفرت و ضاحکه مستبشره و بعضی گرفتار عذابن وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قطر اولئک هم الکفره الفجره. این معنا را در آیات فراوان به صورتهای جزئی تر بیان کرد. در سوره مبارکه انفطار آیه 17 به بعد این است، خدای سبحان به رسولش می‌فرماید به این که و ما ادراک ما یوم الدین، قم ما ادراک ما یوم الدین، شما نمی‌دانید قیامت چه خبر است. وقتی خدای سبحان به رسولش هم که تعبیری بفرماید پیداست وقت قیامت به اثر ظاهر به درک ما نخواهد آمد. قم ما ادراک ما یوم الدین، خب در روز چه خبر است؟ یوم لا تملك نفس لنفس شیئا و الامر یوم عزین لله، احدی برای احدی نمیتواند کار کنه، تمام کارها مال خدا است. گرچه امروز هم تمام کارها مال خدا است و در قیامت ظاهر میشود کار مال خدا بود، ولی در دنیا این حجاب هست، انسان خود را یا دیگری در ساعت اثر میپندارد، ولی در قیامت این حجاب ها به اثرت می شود، معروف می شود و الامر یوم عزین لله. پس هیچ کسی مالک چیزی در قیامت برای کسی نیست. اگر این چنین شد همه راه های نجاتی از عذاب بسته است. کسی بخواهد رو قدرت های تکوینی مشکلی را حل کند توان اون را ندارد، رو کارهای اعتباری و قراردادی مثل خرید و فروش مشکل را حل کند اون قدرت را ندارد، چون در اونجا نظام قراردادی و اعتباری راه ندارد، بیعی باشد، خرید و فروشی باشد، چیزی بدهند، چیزی بستانند، این چنین نیست. اون را در آیات دیگر مشخص فرمود که اصلا قیامت جای خرید و فروش نیست. نه، اون که بساط دنیا برکبی می شود و الارزق یعنی ان قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه، بساط کل آسمان زمین را جمع میکنند و زلزله سمایی و آسمانی پیش بیاد عالم را میتکانند، این زلزله ساعت شیء عظیم، بعد کل آسمان زمین وضعش عوض میشود، یوم تبدل و ارض غیر الارض و السماوات، یعنی کل زمین آسمان اوضاعش عوض میشود، اونگاه قیامت بفهمد. نه، قیامت اولش این که این است، بعد در وارد بهش جهنم میشند. همین که قیامت ساخته قیامت فرارسی حکم دنیا منقطع می شود، حکم قیامت آن است که یأت لا تکلم نفس الا بإذنها یوم یفر المرء من اخیه و مانند آن. قیامت روزی نیست که احکام دنیا در اون روز ظاهر باشد. در آیه 254 سوره مبارکه بقره این است که یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة للکافرین هم الظالمون. فرمود مؤمنین اون چه که ما به شما دادیم در راه خدا انفاق کنید قبل از آن که روزی فرا برسد که در اون روز اصلا خرید و فروش نیست. روزی نیست که انسان با روابط دوستی مشکل را حل کند. روزی نیست که از کسی شفاعت پذیرفته شود. نه انسان میتواند شفیع دیگران باشد مگر به اذن خدا، نه که میتواند مشفوع له باشد مگر به اذن خدا. ولی اصلا بیع و خله نیست، این نفی جنس است. خرید و فروش در اون روز نیست، مسئله خلت و دوست بازی نیست، نه روابط است نه ضوابط. انسان یا گاهی خود کار میکند مشکل حل میکند، این میشود دی، این میشود کس و مانند، یا دوستی دارد که مشکل او را حل میکند، این میشود خلت. خلیل آدم، حبیب آدم مشکل آدم را حل میکند. فرمود اون روز جایی نیست که خلیل آدم به فکر آدم باشد. خلتی نیست، رفع خلت و حاجت نیست، سد خله نیست، نه دوستی به فکر دوست است، نه بیع و تجارتی در اون روز راه دارد. اصلا روز روز خرید و فروش نیست. لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه. بیع و خله به عنوان نفی جنس نفی شده است، ولی شفاعت به عنوان مطلق نفی شده است. البته آیات بعد تغییر می زند اون را، هم شفاعت حق است، شافع مشخص است کیست، مشروع له مشخص است کیست. نه اونجا هم همه این خواستن ذلت است، معذورن که ذلیل بشوند، معذورن که جواب اخطاء بشنوند. در اونجا وقتی از اهل بهشت سوال میکنن که اون چه که خدا به شما روزی کرده است از آب بهشت و از غذای بهشت به ما مرحمت کنید، جواب ند ان الله حرمهما علی الکافرین. اینا همین مقدار معذورن که جواب خزیامیز بشنوند. بنابراین در قیامت اصل بیع و خلت نفی شده، چون که کار هم از انسان منقطع است. انسان در دنیا مشکلش را یا با علل و اسباب انجام میده یا با روابط و انساب انجام میده، یعنی یا خود کار میکند مشکلش را برطرف میکند، یا اگر خود توان کار را ندارد به وسیله پدر و برادر و فرزند و قوم و قبیله مشکل او حل می شود. در قرآن کریم راجع به هر دو مطلب فرمود این که قیامت بساطش جمع شده است. هم در باره ضوابط و علل و اسباب فرمود تقد تواس بهم الاسباب، کسی نمی توان از راه سبب مشکل حل کند. و هم در باری روابط و انساب فرمود وقتی نفس سو شد فلا انساب اینا هم، چون همه از خاص برمیتیزن، دیگر سخن از پدر و پسری نیست. اون که در سوره عبد فرمود یوم یفر المرء من اخیه، یعنی من الذی کان فی الدنیا اخا له، نه در اونجا کسی برادر کسی، چون برادری و پدری و پسری در یک نظام توالد و تولید است. اما وقتی همه یک دفعه سر از خاک برمیدارن سخن از پدر و پسری نیست. لذا نه اسباب در اون روح سهمی دارد چون فقط تقاط بهم الاسباب، نه انساب و روابط در اون روح موثرن چون فلا انساب اینا هم. بنابراین انسان هیچ کاری از او ساخته نیست در برابر این عذاب، نه از کسی که در دنیا برادر او بود، وگرنه وقتی پدر و پسر با هم از خاک برمیخیزن یک کسی والد نیست، دیگری ولد نیست. اگر در باره قیامت گفته شد اب و اخ، یا اب و اب، یا والد و ولد، به علاقه ماکان است، یعنی اونها که در دنیا پدر و پسر میدن، وگرنه اینا همه در آخرت یک جا سر از خاک بر میدارن که منها خلق نکن و فیهان آید کن و منها نخرج کن تارتن اخرا، یعنی اونهایی که در دنیا پدرشون بودن به انتظار اونها رو سر میبرن و این زمینه رحمت برای اولیا خواهد بود که فرزندان صالح داشته. اما این چه نیست که پدر و پسر در اون روح روی توالد یکی بشه پدر دیگری پسر، بلکه همه دفعتاً به اذن خدا سر از خاک برمی‌دارن. و اگر گفته شد یکی پدر و دیگری پسر، یعنی یکی در دنیا پدر بود و در دنیا دیگری پسر بود. بنابراین اون روز هیچ راهی برای تحصیل کمال بر انسان نیست. لذا در سوره مبارکه انعام آیه 158 می فرماید این که یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. اگر این آیه ناظر به قیامت باشد، نه روز عذاب دنیا، معناش این است که در قیامت کسی که در دنیا ایمان نیاورد یا ایمان آورد ولی از ایمانش نفعی نبرد، در قیامت سودی ندارد. لا ینفع نفسا ایمانها، اون روز اگر بخواهد ایمان بیاورد اون ایمان نافع نیست. ایمان چه گروهی نافع نیست؟ ایمان کسی که لم تکن آمنت من قبلو، در دنیا ایمان نیاورد، یا اگر ایمان آورد ما او کسبت فی ایمانها، چین کسبت از کس بر آمنت، از کس بر منفی، که نفس رو او هم در می آید. لن تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی لن تکن کسبت فی ایمانها خیرا، یا ایمان آورد ولی فقط به اعتقاد بسنده کرد، عمل نکرد، خیلی از ایمانش نبود. پس اگر کسی ایمان بیاورد و برابر ایمان عمل کند، در قیامت راه نجات دارد. و اگر کسی ایمان نیاورد در دنیا، یا ایمان بیاورد ولی از ایمانش بهره عملی نبرد، در قیامت ایمان او سودی ندارد. لذا تمام الالوصف بسته است. این معنا که اسباب و انصاب در قیامت بساطشون منقطع شد، در آیات گوناگون به صور جزئی بیان می شود. درست است این لذتی است که پدر در قیامت پسر را در کنار خود در بهشت ببیند. اما اونجا هم اشاره شد که این که فرمود و الحقنا بهم ذریته هم، خدای سبحان وعده می دهد که مؤمنان وقتی بهشت رفتن ما ضراری اینها را به اونها ملحق می کنیم. و ما علتنا هم من عملهم من شیء، ما از اعمال اینها چیزی کم نمی کنیم، ضراری صالح را به اینها ملحق می کنیم، برای اینکه قره عینی باشد همه و همه به لحاظ دنیاست، وگرنه در آخرت کسی پدر کسی نیست، چون با هم از خاک سر برمی دارد. انسان وقتی که در آخرت با پسرش سر از خاک برداشت، لذت می برد که با هم در بهشت باشند، اما نه به این معناست که در اونجا یکی پدر است دیگری پسر. ایمان جزئی است از وظیفه، هم عمل لازم است هم ایمان. در اون روز این معنا را خدای سبحان در سوره شعرا هم مشخص فرمود که چیزی نافع نیست مگر قلب سلیم. آیه 88 و 89 سوره شعرا این است که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این از باب سالبه به اتفاق موضوع است. این مال و بنونی نیست، نه اینکه مالی انسان دارد بنونی دارد و به حال انسان نافع نیست، الا من اتى الله بقلب سلیم. اونگاه درباره خصوص پدر و پسر که مهمترین نقش اجتماعی را اینها نسبت به هم دارن در سوره لقمان بیان فرمود. آیه 33 سوره لقمان این است که یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. خب اگر پدر و پسر به داد یک دیگر نرسند، بیگانه البته به داد دیگری نمیرسد. این بیان فرد کامل است. اگر هیچ کاری پدر برای پسر نکند و هیچ کاری پسر برای پدر نکند، خب از دیگری که ساخته است؟ این شیئن نکره در سیاق نفی است، یعنی هیچ کاری از اینو ساخته نیست. از روزی به ترسید که لا یجزی والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. پس مسائل خانوادگی در قیامت مطرح نیست. قراردادهای اجتماعی را هم فرمود که روزی که لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اون را در سوره دخان آیه 41 بیان کرد. فرمود ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. اون ولایت ها چه ولایتی که در دنیا به عنوان ولای اسم مطرح است، ولای زمان جریره مطرح است و امثال ذلک، چه ولایهای دیگر هیچ مولایی از مولا علیه حمایت نمی کند. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم، که این تلیعه بحث رحمت و شفاعت است که کم کم سخن اونها به ما خواهد. یعنی در قیامت کسی پدر و کسی پسر نیست، چون هر دو وقتی با هم از سر خاک برداشتن توالد عیسی که پدر باشد دیگر پسر، همون گذشته است. اگر انسان خاطرات گذشته را در دنیا داشت، در قیامت حفظ کند، لذت میبرد که زحمات او هدر نرفت، لذت میبرد که زحمات او در دنیا هدر نرفت، پسرش به بهشت آمد. وگرنه اونجا کسی پدر باشد و دیگری پسر، اینچنین نیست. درست است. حالا بحث شفاعت خواهد آمد به لطف الهی که از چه گروه شفاعت میکنن. یعنی اینا همه به علاقه ماکان است، کسی که در دنیا پدر او بود، نه اینکه در آخرت یکی پدر است دیگری پسر. چون وقتی هر دو مردن و هر دو سر از خاک برداشتن، توالدی در کار نیست تا یکی پدر باشد دیگری پسر. یکی از جزئیات فروع مسئله والدین حقیقی در دنیا و آخرت محفوظ است، اون از خاک برنخواستن. اونجا انا و علی جان ابا با حاضر العمر، این درست است. اون که از دنیا نشأت نگرفت، اون در قیامت هم همینطوره. ملت و ابیکم ابراهیم در دنیا و آخرت هست. انا و علی جان ابا با حاضر العمر در دنیا و آخرت هست. آیه 111 سوره نحل گوشی از این گوشه های انقطاع سبب و نسب رو بیان میکنه. می‌فرماید به این که یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، هر کس به جدال به نفع خود سرگرم است، کسی به فکر دیگری نیست. و توقف کل نفس ما عملت و هم لا یظلمون، چون هر کس سرگرم کار خودش هست، بنابراین به فکر دیگری نیست، مگر نیکانن که قدرت دارن به فکر افتاده ها باشن، اون هم که بدون اذن خدا کار نمی کنن. بدان که اصلا فرصت ندارن به فکر دیگری باشن، فقط نیکانن که این قدرت را دارن و این قدرت شما باید به اذن خدا اعمال بشود. مورد مسئله شفاعت، اون که بد است قدرت این را ندارد که برای دیگری قدم بردارد. تو یاد رو کن نفسه عن نفسها. در همین بخشی که سوره مبارکه انعام می‌فرمود اگر کسی ایمان نیاورد یا از ایمانش استفاده نکرد، در قیامت بهره از ایمان جدید نمی‌برد، می‌فرماید اینکه هیچ کسی بار دیگری را نمی‌برد. آیه 164 سوره انعام همین است که کسی بار دیگری را نمی‌برد. ولا تکتب کل نفس الا علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، که تلیعه آخرت رو طرح میکند. بفرماید هیچ باربری بار دیگری رو نمیبرد. وازره اون نفسی که خود وزر دارد، اون نفسی که وزر و بار سنگین خود را حل میکند، دیگر باربر دیگری نیست. پس هیچ باری را دیگری بر انسان نمیبرد. لا تزر وازرتون وزر اخرى، یعنی وزر وازرتن اخرى، که اخرى صفتیست برای موصوف محدود، وزر نفسن اخرى، وزر وازرتن اخرى. و اگر در باره ادی آمده است که اینها لیهبلون اثقالا مع اثقالهم، نه یعنی بار دیگران را میبرند. کسانی که باعث گمراهی عده‌ای شدند، نه اینکه بار افراد گمراه شده را میبرند که افراد گمراه شده سبکبار باشند، این چنین نیست. این گمراه کننده ها هم بار خود را میبرند، هم معادل بار گمراه شده ها را میبرند، بدون اینکه از بار گمراه شده ها چیزی کم باشد. نفرمود ولی یحملون نه اثقالهم نه اثقالهم، فرمود ولی یحملون نه اثقالن نه اثقالهم، یعنی گمراه کنندگان گذشته از اینکه بار خود را میبرند، یه سلسله بارهای اضافی هم باید ببرند چون دیگران را گمراه کردند. اما این چنین نیست که گمراه شده ها بی بار باشند. بار هیچ کسی را در قیامت دیگری نمیبرند. و اونها که گناهانشون بیشتر است، لیحملو اوزارهم کاملتا یوم القیامه. در یه بخش قرآن میفهمد این که اینا یه بار سنگین میبرن چون گناه سنگین کردن. در بخش دیگر میفرماید این که اینا گذشته از اون اثقال خود یه اثقال دیگری را میبرن، لیحملون اثقالن ما اثقالهم، یا لیحملو اوزارهم یوم القیامه. این که نیست که هیچ کدام از این دو تا آیه تلاوت شده مقید آیه سوره انعام باشه که لا تزرو وازرتون وزر اخرى، این از اون آیاتیست که تغییر نشده و نمیشود. این که نیست که یک باربری بار دیگری رو حمل بکنن، هر کسی بار خود رو میبرد. اونا که بار اضافی میبرن چون کار اضافی کردن، اونا هم گمراه شدن هم گمراه کردن، لذا اوزارشون کامل است و اثقالی روی اثقالشون آمده است. پس این چنین نیست که لا تزر و وازرتون و ازر اخرى تغییر شده باشد. در سوره مبارک ابراهیم وقتی خصیصه قیامت را بیان میکند، آیه 31 میفرماید قل و عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ینفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، که اصلا هیچ گونه داد و صفت در اون روز نیست، هیچ گونه خلیل و حبیب و رفیق یابی هم در اون روز نیست که بار انسان و رفیق انسان ببرد. این چنین دیم مسئله تجسم اعمال امثال ذلک در آیه بحثای قبل، یعنی آیه 25 و 26 همین سوره مبارکه بقره مبسوط هم بحث شد که کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتو به متشابه بحث شد. حالا ممکن است مناسبت های دیگر این بحث بشود. در همون سوره مبارکه نحل آیه 25 فرمود لیحملوا اوزارهم کاملتا یوم القیامه و من اوزار الذین یزلونهم بغیر علم علی ساء ما یزرون، از سنخ اوزار دیگران هم میبرند، نه این منمن تبعیضیه باشد، یعنی بعضی از گناهان اونا را میبرند، این چنین نیست. هر که گناه کرد بار خود را باید ببرد. اگر کسی گمراه شد، این چنین نیست که اون گمراه کننده بار این گمراه شونده را ببرد و این بیبار باشد، این چنین نیست. گمراه کننده باری دارد که گمراه شونده باری دارد که باید ببرد، منتها گمراه کننده بار بیشتری دارد. اگر گمراه شونده بدون حجت و بدون بیانه رها می شد، حق با او بود. اما وقتی خدای سبحانه فرمود ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، عقل از درون وحی از بیرون به اهل که من هلکم بیانه، پس همه بعد از قیام حجت گمراه شدن. اگر این چنین است، پس وزر خود را با خودشون حمل کنند. بنابراین در مسئله غیبت، اون هم در حقیقت عمل خود انسان است، یعنی مظلوم شدن و حیثیت انسان رفتن، این زمینه می شود در دنیا جای نقل و انتقال است، در آخرت ظهور می کند، نه در آخرت جای نقل و انتقال باشد. در آخرت می بیند به اینکه اعمال به حساب او نوشته شده، اون صاحب عمل می بیند به اینکه اعمال او در دفتر عمل او نیست. در دنیا نقل و انتقال شد، در قیامت ظاهر می شود بر اینا. پس تا الان این چنین روشن شد که در قیامت کاری که انسان با اون کار بتواند سودی جلب کند یا ضرری دفع کند در اختیار اون نیست. انسان فقط و فقط در کنار سفره عقیده و خلق و عمل خود نشسته است و بس. از خلق بد داشت. فرق خواب و قیامت ان نوم اخل موت این است که اون بیداری تو این خواب است. او قوی است و این ضعیف است. کاری از انسان ساخته نیست که مشکل خود را حل کند. انسان فقط مهمان است. میزبان انسان عقیده اوست و خلق اوست و عمل اوست. حالا تتمش در بحثای بعد. والحمد لله رب العالمين.